و حالا وقتی حسین علیزاده، کیهان کلهر و مجید خلج سه‌نوازی می‌کنند. بله، و این بود تنها بخشی از مجازیست و هنر استاد حسین علیزاده. امیدوارم که همه ما بتونیم گوشمون رو به شنیدن نوای درستی از موسیقی عادت بدیم.
خیلی متشکرم از نیلوفر ملا کاظمی پور برای اینکه ملا کاظمی برای اینکه این بخش رو تهیه کرد درباره استاد حسین علیزاده، به خصوص به سلیقه خوبش میخوام آفرین بگم و درود بفرستم. در ابتدای بخشی که آماده کرده بود آهنگ بسیار زیبای خزان رو، قطعه خزان رو در زیر صدای کار خودش گذاشته بود. میخوام پیشنهاد کنم که اگر نشنیدید که حتما به گوشتون خورده تا به حال، یک بار دیگه کار خزان آقای علیزاده رو بشنوید. ضمن اینکه پیشتر هم آقای ونکی که الان توی استودیو هم هستند کنار من در یکی از برنامه‌ها سوال کرده بودن درباره آلبوم موسیقی که خریدید و دوست داشتید و شنیدید، توی همون برنامه من گفتم که من آلبومی رو که دوست داشتم از سال 1375 که منتشر شده تا به امروز، آلبوم راز نوی استاد حسین علیزاده است که اون رو هم پیشنهاد میکنم که اگر گوش ندادید یا همش رو نشنیدید لطفاً بشنوید. موسیقی بسیار بی‌نظیر همراه با منتخب اشعار بسیار بسیار عالی و کم نظیری داره که شنیدنی است. آقای ونکی درود بهتون، چه خبر از فضای مجازیمون؟
سلامت باشید. خبر که زیاده،
خب
محتوا زیاده، چند تاشو گزیده انتخاب کردم که اونا رو بخونیم. چرخی بذاریم در فضای مجازی رو خبر
بخارم منفجر میشیم.
من همیشه چشم منتظر بود گفتم الان کی میاد.
موسیقی یه جوری بود یعنی من داشتم یه جزر جا به جا گفتم برم زیر میز پناه بگیرم. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
فیلم برداری تفریق آغاز شد. اولین تصویر از ترانه علیدوستی و نوید محمدزاده در پشت صحنه فیلم مانی حقیقی منتشر شده به عنوان فیلم تفریق که هشتمین فیلم بلند سینمایی مانی حقیقیه و عواملش هم که مانی حقیقی و نویسنده امیررضا کوهستانی و خود مانی حقیقیه و حالا دوستان زیادی هستن که بخوام بخونم در این مقال نمی گنجه. برم سراغ بعدی. بله. خبری که شاید خیلی دوست داشته باشن، پایتخت هفت در راه تولید.
خب.
و گویا قراره که پایتخت هفت رو آماده کنن واسه تولید.
یعنی ما تا الان 6 تاشو دیدیم یا 5 تاشو دیدیم؟
نه دیگه 6 بودی، الان داره پخش میشه که برسه به عید نوروز و
7 عید نوروز امسال 7 میشه.
نه نه همون 6. یه دو قسمتش مونده بوده سر بحث وقوع این کرونا، دو قسمتش مونده ساختن و قراره که در عید نوروز اون دو قسمت هم بچسبه به الواقعی که مال سال گذشته بوده و به اصطلاح ماجرای پایتخت 6 تموم بشه و نویدو دادن آقای شاهبادی که الان شدن معاون سیما و به مدت قبل ما در معیتشون بودیم در رادیو صبح امروز تو نشست خبری برنامه نوروزی درباره احتمال ساخت ادامه سریال تلویزیون پایتخت گفته که تصمیم ما برای ساخت پایتخت 7 بسیار جدی صحبت انجام شده و فقط به خاطر اینکه عجله ای نشه و فیلمنامه درستی نوشته بشه پایتخت 7 رو برای نوروز امسال نداشتیم. پس احتمالاً میره برای سال 1401 که در از شروع قرنه.
به شرط حیات.
یه بار دیگه سوال استوری امروزمون هم بخونیم. چرا فیلم میبینیم یا موسیقی گوش میدیم؟ در آدرس رادیو داد پشت صحنه در فضای مجازی که هممون میدونیم کجا رو میگیم و اینکه چه چیزی شما رو به دیدن فیلم یا شنیدن موسیقی ترغیب میکنه. دوستان زیادی جواب دادن، منتظر بقیه دوستان هستیم که جوابشون رو بدن. در آخرهای برنامه بیایم جمع‌بندی بکنیم.
بسیار عالی.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرای رنگارنگه. با ما از پشت صحنه خبرای اطرافتون با خبر بشید. پشت صحنه از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.
امشب همچنان داریم در ذهن خودمون کندوکاو و کنکاش میکنیم برای اینکه بدونیم علت گرایشمون به موسیقی و تماشای تصویر و فیلم چی هست. اما فرش قرمز امشب پشت صحنه رو برای آقای دکتر علی میر صادقی روانشناس پهن می‌کنه. آقای دکتر میر صادقی سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به پشت صحنه رادیو تهران.
میکنم سلام، وقتتون بخیر باشه، خوشحال هستم که مهمان شما هستم.
زنده باشید.
منو مطمئن بکنید که صدای منو خوب میشنوین تا منم بتونم در خدمتتون باشم.
بله، امیدواریم که شما هم صدای ما رو به خوبی بشنوید.
بله بله.
جناب آقای دکتر میر صادقی گرانقدر، موضوعمون همونطور که حضرت عالی هم مطلع هستید علت گرایشمون به شنیدن موسیقی و تماشای فیلم هست. نمیدونم کدام بر کدام مقدم است، چون حالا راجع به موسیقی و اون حالات و درونیات انسان‌های خیلی خیلی پیشین و نخستین درباره گرایششون به موسیقی چیزهایی می‌دونیم و شنیدیم و انگار که در نهاد و در وجود آدمی هست. حالا این گرایش به در واقع تماشای تصویر هم نمی‌دونم بعد از اون به وجود اومده یا اصولاً همزمان در وجود آدمی بوده، این رو شما به ما خواهید گفت و راهنماییمون می‌کنین تا خودمون رو بهتر بشناسیم و آدمی رو.
اگه بخوام سریع برم سر اصل مطلب، بعد خدمت شما بگم که بیشتر رفتارهایی که انسان امروز از خودش بروز میده میتونه ارتباط داشته باشه با رفتارهای اجدادش که در واقع خب ما از طریق دیدار و شنیدار میتونستیم بقای خودمون رو حفظ بکنیم. امکان امکان جوفیابی برای انسان و دیگر حیوانات از همین طریق اتفاق می افتاده، احتمال بقا افزایش پیدا می کرده، دشمن رو می شنیده یا می دیده، و همین خاطر این دو حس از پنج حس ما قوی تر عمل می کنن و قاعدتا همیشه به صورت چند هزار سال استفاده شدن و خب این به صورت ژنتیک هم امروز می تونه استفاده بشه. یکی از دلایل علاقمندی انسان ها به موسیقی و تصویر یکیش اینه که سهل الوصوله، یعنی در واقع شما هنگامی که دارید موسیقی گوش میکنید خیلی انرژی زیادی از شما نمیبره، لذت هم میبرین، حضر هم میبرین، حالا احتمالا و اینا هم باعث میشه که شما دچار یک تقویت مثبت بشین. دومین دلیلشون در اون مایه مشترکی هستش که بین انسان ها پیش میاد، یعنی وقتی که شما میشنوین که یکی از دوستانتون موسیقی رو دوست داره یا فیلمی رو دوست داره، به دلیل علاقمندیتون و این احساس ارادتی که نسبت به دوست یا اقوامتون دارین، شما هم متمایل میشین و حس مثبت علاقمندی شما به حس مثبت اون دیدار و اون فیلم و اون موسیقی هم افزایش پیدا میکنه که حالا توی روانشناسی اجتماعی بهش قابلیت تعمیل میگن، یعنی اینکه یک عده‌ای از افراد یا اکثریت یک جامعه وقتی چیزی رو میشنوند بقیه هم احساس میکنن که خب حالا چیز بدی نباید باشه. این هم باز یه جورایی میتونه نگاه تکامل نگرانه پشتش باشه، چون در زمانی که بیشتر اجداد ما از یک چیزی فرار میکردن، اگه ما هم فرار میکردیم خب قاعدتا احتمال زنده موندنمون بیشتر میشدش. البته حالا خیلی نمیخوام وارد این جزئیات بشیم، اما در کل علت این که آدم ها موسیقی رو خیلی راحت‌تر گوش میکنن تا مطالعه کتاب در واقع میتونه به این درون مایه ها ارتباط داشته باشه، و البته که آسون بودنش و اینکه خب هم حس خوب داره هم که زیاد کار سختی انجام نمیده. و یه چیزی هم که ببخشید بگم، به خاطر وجود احساسات کلن ما خیلی راحت درگیرش میشیم، یعنی احساسات هم باز از اون عناصری که خب خیلی میتونه باعث ادامه و یا جلب توجه هر کدوم این سمع و بصر ما بشه.
آقای دکتر میر صدیقی، حالا ما در واقع به لایه اولیه اشاره کردیم که خب تمایل در نهاد و در وجود آدمی هست، اما بعد این تمایل میاد به شاخه های مختلف میره. این به خاطر این است که شنیدن ما در واقع قابل تربیت هست، یعنی ما دچار تربیت شنیداری میشیم، سطح فرهنگی که در اون تربیت میشیم آیا تاثیرگذار است بر اینکه بعداً ما به چه چیزی بیشتر گرایش داشته باشیم، حالا در شنیدن موسیقی یا در تماشای فیلم، و یا اینکه اون بازاری که در اون زمان وجود داره یا مثلا مارکتی که وجود داره و تبلیغاتی که وجود داره میتونه تاثیرگذار باشه در تعیین و یا تغییر ذائقمون، یا اینکه ملغمه‌ای از همه اینها ممکن است باشه؟
خب همیشه همینطور بوده، ما با احساساتمون با افکار ناخودآگاهمون زیستیم و روانشناسی که از مأموریت‌هایی که داره آزاد کردن انسان از دست خودش، از دست احساسات و افکارش. امروز اکثر اختلال‌های روانی که ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم اختلال در افکار و احساسات هستش، بنابراین افکار و احساسات انسان لزوماً صحت نداره، و بنابراین اگر انسان لزوماً صحیح بدونه افکار و احساساتش رو، قاعدتا میتونه نزدیک به اختلالات روانی بشه. حالا اینو بیایم تعمیمش بدیم به اینکه در شرایط اجتماعی که یک فرد اختلال نداره چطوری میتونه عمل کرده او رو در زندگی بیاره پایین. مثلا فرض کنید که من یه آدمی هستم که خیلی با احساساتم تصمیم میگیرم، خب قاعدتا خریدهای اشتباه ممکنه انجام بدم، و بعدم به هم میگن که چرا انقدر خرید میکنی؟ میگم من وقتی خرید میکنم حالم خوبه. با همین ظرفیت، با همین جمله توجیه میکنم اینکه رفتار اشتباهم. یا مثلا شاید شنیده باشیم توی حیطه زندگی زناشویی، مثلا شاید بعضی از آدم ها یا بعضی از زنها میگن اگر با هم خوشحالین خوبه. یعنی اساسا توصیه‌ای که در جامعه و در یه سطوحی انجام میشه زندگی مبتنی بر احساساته. خیلی هم حالا راجبش صحبت میشه، راجب عشق گفته میشه و ابیات بسیار زیادی راجبش نوشته میشه، بسیار خوب به تصویر کشیده میشه، اما وقتی که از منظر یک کمک کننده ای مثل روانشناسی به این زندگی نزدیک میشیم، اون وقت متوجه میشیم که خب اگر من عشق رو خیلی بزرگ بکنم برای مردم کشورم، حالا با ادبیاتم، یه موقع هست با نمایش، یه موقع هست با موسیقی، ممکنه اونها رو فریب بدم، یعنی بیام زندگی رو خلاصه بکنم در یک کلمه‌ای به نام شادی یا عشق، در صورتی که هر کدوم از اینها یک احساس هستن. جالب، انسان دوست داره این احساسات قشنگ رو اگر اخلاقی باشه، اصولی باشه، مبتنی بر فرهنگ خودش باشه، تجربه بکنه. اما اگر که ما همش بخوایم به خاطر احساساتمون تصمیم بگیریم یا همش بخوایم به خاطر احساساتمون زندگی بکنیم، یک زندگی گذرا و موقت تجربه خواهیم کرد. یعنی که من میخوام خوشحال باشم، پس اساسا از صبح تا شب تلاش میکنم برای خوشحالی، حالا یا هر موسیقی گیرم اومد، هر نوگتی گیرم اومد، هر جوکی که گیرم اومد میگم، تعریف میکنم و زندگی من میشه مبتنی بر خوشحالی. خب یک زندگی معتادی که به هر حال درگیر این بیماریه که در واقع میره به سمت اعتیاد، شما در نظر داشته باشین که زندگی مبتنی بر خوشحالیه دیگه. یعنی
بله،
او تلاش میکنه که خوشحال بشه، وعده بعدی، وعده بعدی، وعده بعدی. اگر که زندگی مبتنی بر خوشحالی یک زندگی اصولی و درست بودش، خب زندگی این عزیزان که درگیر این اتفاق شدن در واقع خب میتونست الگوی رفتاری هر کدوم ما باشه. پس ما باید در ابتدای هم بیایم موضوع خودمون رو از زندگی فقط بر احساسات جدا بکنیم. بچه ها زندگیشون کاملا مبتنی بر احساسات کودکان. هر چقدر که سن ما کمتره، احساساتمون رو دقیقتر، بهتر و کاملتر زندگی میکنیم. خشم داریم، داد میزنیم، جیغ میکشیم و یا مثلا از کسی ناراحت بشین، هر رفتار زشتی ممکنه بچه و کودک سر بزنه ازش و به همین خاطر هم ناراحتی ازش نباید باشه، چون که او نمیتونه آگاه باشه، نمیتونه از احساساتش زیاد جدا بشه. ولی بزرگسال بودن یکی از زمینه‌های بلوغ اینه که من بتونم در ارضای نیازها و ارضای اینکه من احساسات خودم رو زندگی بکنم به تأخیر بذارم. اصلا از نشانه های بلوغ در روانشناسی به تأخیر انداختن احساسات و ارضای نیازها، که در واقع وقتی که من کلن فقط مبتنی بر احساسات زندگی بکنم، خب قاعدتا هنوز کودکی خودم موندم. مثلا شما نگاه بکنید، ما برای برنامه کودک باید تلاش بکنیم از یه برنامه مثل عموفور استفاده بکنیم، یه برنامه کودکانه چجوریه؟ خب مثلا حتما باید با همون هنرمندی عزیزان بچه ها جذب بشن، چون احساساتشون باید برانگیخته بشه تا مورد توجه قرار بگیره برنامه. ولی خب اگر در بزرگسالی هم همین روند بخواد ادامه پیدا بکنه، اون وقت ما در کودکیمون گیر کردیم. یعنی اگر که شما هنوزم با احساساتتون که بسیار گذرا و خیلی اوقات اشتباه هستن بخواین ارتزاق بکنید، خب اساسا پس در همون کودکیتون دوچاره فیکسیشن و تثبیتی شدین که نمیتونید منتظر رشد یا بزرگ شدن یا شکوفایی باشید.
آقای دکتر میرصادقی، چون دوستان اشاره کردن توی پیام ها، من دارم میبینم و خیلی هم ازشون متشکرم که اینقدر دقیق هستن و اینقدر پیگیر هستن، این رو میخوام از شما بپرسم. به هر حال به شرایط اجتماعی که از دوستان اشاره کرده، گفته که خب به هر حال بی‌عدالتی های جایی هست، یه مقدار فقر هست، در واقع افسردگی هست در جامعه که خب چندان بیراه هم نیست، به هر حال به خصوص در یک سال اخیر با توجه به آمدن این بیماری و کمی پیشتر از اون و در این زمان هم مسائل اقتصادی که فشار بسیار زیادی بر مردم آورده، خب ممکن است که منجر به همین جریانی که این دوست عزیز هم اشاره کردن شده باشه، کمان که خب میبینیم به هر حال ناراحتی و دلزدگی بین خیلی از همشهریان و هموطنانمون وجود داره. این دوستم گفتن مردم احتیاج به شادی دارن، حالا بعضی سلیقه‌شون سخیف هست و بعضی هم عمیق‌تر به مسائل نگاه میکنن. نقش مسائل اجتماعی رو توی این تغییر سلیقه‌ها و تغییر نیازها چطور میبینید؟
من امروز خبری رو میخوندم که میزان مراجعه مردم کشورمون به روانشناسی 20% نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش پیدا کرده. این آماری هم که شما دارید میفهمید از شرایط زندگی مردم که کاملا درسته، حالا به غیر از بی‌عدالتی، اون شرایط کرونا، اون مشکلات اقتصادی که بسیاری از آدم‌ها درگیرش بودن، به فشارهای ما اضافه میکنه. فشارهای روانی از جمله همین مواردی که شمردیم میاد ناخودآگاه ما رو فعال‌تر
کنه. البته من پیام این دوستمون رو تقریبا خوندم، یکم طولانی بود خلاصش کردم چیزی که در مورد دوستمون اشاره کردم، ولی خب به هر حال درست گفتن.
حال بالاخره هر کسی تو زندگیش فشارهای خاص خودش رو داره و هممون هم بی‌نصیب نموندیم از این داستان.
طبیعتا
کرونا و فشارها و تحریم‌های این شکلی خب هممون اذیت می‌کنه. حالا اصلا از اینا فراتر بریم. وقتی که دیگران از این مسائل اذیت میشن، اونها هم یک فشار جدید برای ما میشن. مثلا من همسرم تحت فشار ترس و اضطراب‌های کرونا قرار میگیره، تحت فشار مشکلات مالی قرار میگیره، حالا او هم فشارش رو میاد قسمتش رو به من وارد میکنه. پس بنابراین فشارها فشار میارن و فشار ناخودآگاه انسان رو فعال میکنه. ناخودآگاه ما چیه؟ ناخودآگاه ما خانم بزرگی این هستش که افکار و احساسات ما، یعنی شما هر فکری که الان به ذهنتون میرسه ورودش ناخودآگاه هست، احساسی که از حرفای مکانین داشت ناخودآگاه هست. ما باید از زندگیمون تصمیم بگیریم که میخواهیم بر اساس خودآگاه یا آگاهی بریم جلو یا بر اساس ناخودآگاه. درسته فشار باعث تمایل ما، نیاز ما به شادی بیشتر میشه، اما اگر که من امروز مثلا در یک مجلس خرج قرار بگیرم که برای یکی از دوستانم هست، حالا یه چیز خوشمزه ای هم وسط به ذهنم میرسه، شروع بکنم به خندیدن، از من یک جلوه خیلی درستی نمیسازه. من اول میخوام این جا بیفته برای شنوندگان عزیز برنامه خوب شما،
پشت صحنه رادیو تهران، بله
بله رادیو تهران، که در واقع ما بدونیم خب احساسات و نیاز ما به یک سری از احساسات طبیعیه ولی همیشه درست نیست. اگر این معادله حل بشه در قدم اول، اون وقت میتونیم ادامه آموزش هامون رو به دوستانمون انتقال بدیم.
مثلا
من شاید توی بحثی انقدر خشم داشته باشم که دلم بخواد که داد بزنم، حرف بد بزنم. این که دلم میخواهد با این که درسته یه مقدار تعارض داره، یه مقدار زیاد. پس بنابراین آنچه که انسان دلش میخواهد لزوماً درست نیست. حالا من تحت فشارم، دلم به شادی بیشتر احتیاج داره، اوکی، بعد سعی بکنم این شادی رو مبتنی بر اون ریل ارزش‌های زندگی خودم بنا بکنم و بعد حواسم هم باشه که اگر که من مشکل کلسترول دارم، اگر الان دلم یه غذای چرب میخواد، این چربیه انقدر زیاد نباشه که منو بکشه. امروز ما به خاطر اون فشارهای زیادی که داریم تجربه میکنیم، که حالا فقط چند تاشو گفتیم، میتونه فشار بلوغ باشه، میتونه فشار روابط زناشویی باشه و و و و حالا من الان یک نیازی دارم، بعد ببینم این نیاز من رو به جای درستی میرسونه. یک مسئله که از روانشناسی من خواهم، حالا روانشناسی های موجه اواخر موج سوم بهش اشاره میشه، این هستش که ما این کاری که داریم انجام میدیم ورکابیلیتی یا کارایی یا راندمان دارد یا ندارد. اگر فکری میرسه به ذهن شما مثلا مبنی بر این که شما آدم توانمندی نیستین در اجرا، خدای نکرده ممکنه تو ذهن مجری بیاد، بعد اون وقت اگر که در لحظه اجرای لایف یه همچین فکری درگیر بشین شما باهاش، آیا این کارایی داره برای شما؟ پاسخ
قاعدتا نه دیگه، اون موقع لحظه کار نمیشه کرد،
باریکلا، به شما کمک نمیکنه و قطعا به آسیب اجرای شما آسیب میزنه. حالا اگر شما همین لحظه ای که در واقع من دارم با شما صحبت میکنم یهویی دلتون بخواد شادتر بکنید برنامه رو، قاعدتا مثلا ممکنه اصلا من ناراحت شم، من نوعی ها در واقع، بنابراین تمایل شما به شادی تو این لحظه میتونه به رابطه و به اجرای این لحظه برنامه آسیب بزن. حالا تو تربیت بچه، تو روابط زن و شوی، تو محل کارم همینه. اگر هر انسانی دلش چیزی بخواد و بعد بخواد سفت پای این که دلش چی میخواد بیسته، اون وقت اصلا یه شرمچوبایی میشه که اون وقت ما در تربیت فرزندانم هم دوچار مشکل میشه. اما اگر دلایل ریستری رو شما از من بخواییم بپرسید، میتونه این باشه که بله ما امروز تحت فشار این دلمون یک سری شادی هایی میخواد، ولی خب اینو بعد موازی بکنیم با یک سری اصولی که بسونه به ما کمک کنه، اون وقت مثل یک زندگی کودکانه رو پیش
گرفت. بسیار خب. آنچه که من برداشت کردم در واقع که همیشه هم همینطور هست و درست است، در واقع مسئله آگاهی است جناب آقای دکتر میر صادقی، این که آگاهانه تر با مسائل برخورد کنیم و خودمون رو بهتر بشناسیم و ارزش هامون رو هم بیشتر بشناسیم. فرصتمون کوتاه، اگر صحبت پایانی مونده ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. نه عرضه نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما.
گپ کوتاه کمک کرد.
خیلی متشکرم. روانشناس آقای دکتر علی میر صادقی، سپاسگزار. شبتون خوش باشه.
دوباره برگشتیم
بله.
در فضای مجازی و به آدرس رادیو داد پشت صحنه در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هستیم. دقایق پایانی برنامه جدایی، ولی هنوز فرصت هست دوستان بله. در صفحه برنامه پشت صحنه به ما نظرشون رو بگن. چرا
خوبیه فضای مجازی قیبنه که میره کلامتون خوبیش به اینه که تموم که نمیشه دیگه برنامه بله. 9 تا 10 هست، ولی پشت صحنه رادیو تهران در فضای مجازی 24 ساعته هست. شما هم که براش زحمت میکشید و همیشه فعال بفرمایید.
دقیقاً این نظرسنجی دوستان میدونن 24 ساعت آینده هست، یعنی تا قبل از برنامه فردا میتونن نظر بدن. اتفاقا تو هایلایت ها میتونن برن قبلی ها رو هم ببینن نظر بدن. پرسیدیم چرا فیلم میبینیم یا موسیقی گوش میکنیم، چه چیزی ما رو به دیدن فیلم یا شنیدن موسیقی ترغیب میکنه. حالا بریم یه سری نظرات رو بخونیم. دوستان تا الان نظراتی دادن و کم کم داره اضافه میشه. دوست عزیزی گفتن متن مناسب موسیقی و فیلم، منظورشون متن خود حالا احتمالاً ترانه و خود متن فیلم براشون مهمه و باعث میشه که فیلم رو ببینن. مهتاب گفته که کارگردان اثر براش خیلی مهمه و میتونه تاثیرگذار باشه. امیرحسین گفته حس و حال جدید وقتی با دیدن فیلم یا گوش کردن موسیقی بله. براش تداعی میشه. شادی گفته توی موسیقی ریتمای شاد منو ترغیب به شنیدن میکنه. تو فیلم‌ها هم فیلم‌های کمدی برای اینکه هیجان انگیزه که ببینمشون. چندین و چند مورد دیگه است، مثلا چه باز بخوام بگم، یه دوست دیگه گفتن فیلم برای یاد گرفتن و تجربه جدید، موسیقی برای آرامش. به این دلایل اینها رو به اصطلاح میبینه و بر میگردیم که بقیه ماجرا رو بسیار. بریم سراغ گشتی در فضای مجازی دوره بزنیم. چند تا خبر بود، خیلی برای خودم جالب بودش، دوست دارم که بقیه دوستانم بدونن، کسایی که
بشنفیم.
شاید در جریان نباشن. ساخت فصل دوم سریال سرنخ، نمیدونم دوستان یادشون باشه یا نه، سریالی بود قدیم ها، خود من یادم نیست چند سال پیش ساخته شده بود به عنوان سریال سرنخ، که بهزاد خداویسی گفته این روزها فیلمنامه فصل دوم سریال قدیمی سرنخ داره می‌نویسن با حضور بازیگرای قدیمی در سال 1400. جهانبخش سلطانی و بازیگرای قدیمی و تولید سریال تو اصفهانه. سریالش هم اصفهانی بود، تو همون اصفهان تولید می‌شد. من خودم نوجوان بودم تو اون دوران. پخش می‌شد. سریال قشنگی بود. تداعی میشه گذشته. در فضای مجازی بسیار پست ها و استوری ها برای استاد علی معلم فقید گذاشته بودن و یادشون رو گرامی داشته بودن. و یه چیز جالب، فریدون آسرایی اپلیکیشن اختصاصی خودش رو رونمایی کردش. برام جالب بودش، یه اپلیکیشنی برای خودشون طراحی کردن، رونمایی کردن که طرفدارای ایشون میتونن این اپلیکیشن رو دریافت بکنن و چون اون حالا احتمالا موسیقی ها ویدیو
اشاره کردید آقای ونکی به نام آقای علی معلم. ما هم ابتدای برنامه گفتیم که بخشی رو براشون تهیه کردیم، فرصتمون خیلی کوتاه هست ولی میشنویم.
به یاد مردی از تبار رسانه و سینما، مردی که سعی کرد در سینمای ایران کار مستقل کند و فارغ از جناح بندی ها و مافیا و قدرت طلبی ها مستقلن به خود سینما بپردازد. علی معلم. مهمترین نکته ای که علی معلم را از باقی افراد سینمایی و رسانه‌ای جدا می کرد استقلال منحصر به فردش بود. علی معلم در هیئت‌های داوری و انتخاب جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برای 7 دوره، جشنواره بین‌المللی فیلم کشورهای غیر متعهد پیونگیانگ، جشنواره سینمای جوان، جشنواره فیلم‌های دانشجویی، جشنواره فیلم‌های خانوادگی، نخستین جشنواره فیلم و کیفیت، جشنواره فیلم جوان، جشنواره فیلم رویش و جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، نخستین جشنواره فیلم